بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی ترتیب و تبویب ابواب علم اصول در کلام معاصرین بود که در جلسه گذشته فرمایش یکی از معاصرین عامه را مطرح کردیم و در ادامه عرض می‌کنیم که در میان معاصرین امامیه محقق خراسانی در کفایه محور مباحث دروس و تحقیقات اعلام حال حاضر قرار گرفته است و ایشون در کفایه مباحث اصولی را ترکیبی از یک مقدمه که مشتمل بر اموری است، چند مقصد اصلی و یک خاتمه قرار می‌دهند. در مقدمه از بعضی مبادی علم اصول مثل تعریف، موضوع، امتیاز علوم و امثالهم و بعضی دیگر از اموری بحث می کند که تمام اونها از نگاه محقق خراسانی امور مقدماتی شناخته می شوند، در حالی که بعضی از اون امور هم در بیانات گذشتگان و هم از نگاه ما از مباحث اصلی و داخل در مباحث اصلی علم اصول و مربوط به اموری است که شارع مقدس آنها را در مقام جعل شرعی صادر کرده است، مثل بحث مشتق، صحیح و اعم، حقیقت شرعیه، که تمامی این مباحث مربوط به تعیین مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع مقدس است و این الفاظ از نگاه ما مصداق موضوع علم اصول و از جمله اموری هست که شارع در مقام جعل شرعی آنها را صادر کرده. لذا ما بحث مشتق رو، صحیح و اعم رو از مباحث اصلی مقصد اول کلام بحثمون قرار میدیم که حالا با ترتیبی که عرض خواهیم کرد. در هر حال ایشون بعد از ذکر امور مقدماتی همونطوری که مستحضر هستید 8 مقصد را به عنوان مقاصد اصلی کفایه مطرح میکنن و یک خاتمه. مقصد اول را اوامر، دو نواهی، سوم مفاهیم، چهارم عام و خاص، پنجم مطلق و مقید، و مجمل و مبین را فصلی در ذیل مطلق و مقید مطرح کردند، در حالی که ارتباط خاصی هم به هم ندارن و جا داشت که فصل جداگانی و مقصد جداگانی باشه. چون آره، چون بحثش کم بوده گویا دیگه مقصد جداگانه مطرح نکرده، اما جا داشت از نظر فنی نه مقصد جداگانه مطرح میکرد، فصل مطلق و مقید نیست. شش امارات، هفتم اصول عملیه، هشتم تعادل و تراجیح، و خاتمه راجع به اجتهاد و تقلید است. و کسانی که متأخر از ایشون هستند ترتیب جدیدی ارائه نکردند، بلکه تلامذه محقق خراسانی و نیز تلامذه ایشون مباحث دروس خارج خود و کتابهایی رو که تألیف کرده اند به همون ترتیب و تبویبی که محقق خراسانی مطرح کرده مطرح می کنند. فقط شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که شخصیتی است که هم در اصول ابداع سبکی دارد و هم ابداع نظریه پردازی، در کتاب دروس فی علم الاصول مباحث علم اصول را به لحاظ این که موضوع علم اصول از نگاه ایشون عناصر مشترکه در استدلال فقهی بود، با ذکر یک تمهیدی در خصوص بعضی از مبادی علم اصول مثل تعریف، موضوع و اهمیت علم اصول، کتاب را آغاز می کنند و عناصر مشترک را در دروس دو نوع تقسیم می کنند. یعنی کل این عناصری که ما میخوایم محور موضوعات مباحثمون در علم اصول باشد، این دو نوع و دو قسم است. نوع اول ادله محرزه است و این ادله محرزه را به دو قسم شرعی و عقلی تقسیم می کند و دلیل شرعی را به دو قسم لفظی و غیر لفظی تقسیم می کند و بر اساس همین تقسیم به ترتیب از این مطالب بحث‌های مربوط به خودشون را مطرح می‌کند. نوع دوم ادله غیر محرزه است، یعنی اصول عملیه، که در اونجا هم به یک شیوه نوینی طرح بحث در اصول عملیه می نماید و در آخر کتاب راجع به تعارض ادله بحث می نمایند. نگاهشون به اصول عملیه نگاه دلیلی است که اینها رو دلیل می دانند.
این ادله غیر محرزه تقسیم می کنه به شرعی و عقلی؟
ادله نه، اصول عملیه است. یعنی منظور از ادله غیر محرزه خود نفس اصول عملیه است. به حال البته هست، بله، تقسیم قاعدتا خب اصول عملیه یا شرعی هستن یا چی عقلی هستن، اینا تقسیم بندیشون در اونجا داره. خب اما در کتاب بحوث ابتدایشون تمهیدی را ترتیب میدهد مربوط به موضوع علم اصول و تعریف آن و در ذیل همون تمهید عنوانی را مطرح میکنن مبنی بر تقسیم علم اصول. و در اونجا میفرمایند که اساساً مباحث موجود در علم اصول به دو گونه و با دو تقسیم قابل طرح است که هر کدوم از این تقسیم ها تفاوت هایی با هم دیگر دارند. یک تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت دلیل، چون ما راجع به عناصر مشترک ادله هستن میخوام بحث کنیم، از نوع دلیلیتشون لحاظ میشه و تقسیم هم به حساب همون نوع دلیلیت انجام میگیره. دو، تقسیم به لحاظ نوع دلیل، نه دلیلیت دلیل. تقسیم اول این است که نوع دلیلیت یک دلیل از این جهت که آیا لفظی است یا عقلی است و یا تعبدی می باشد لحاظ می شود.
این تعبدی داخل لفظی گنجانده نمی
شود. حالا صبر کنید. و بر همین اساس مسائل علم اصول چینش و چیده می شود. لذا می گوییم دلیلیت عناصر مشترک و ادله در استدلال فقهی چند قسم است. یک، مباحث الفاظ، و این مباحث بحث از دلیلیت لفظیه و هر اون چه که به تشخیص ظهورات لغویه و یا عرفیه برمیگردد در اونها مطرح می شود. ظهورات لغویه یا عرفیه برمیگردد. لذا هر یک از بحوث لغوی اصولی و یا بحوث مربوط به ظهور حالی و یا سیاقی که کاشف از حکم شرعی باشد، ولو در لفظ تمثل پیدا نکرده باشد، مثل فعل معصوم و تقریر معصوم، داخل می شود. می در اونجا ظهور حالی و سیاقی فعل معصومه، لفظ نیست، اما در واقع در حکم لفظ محسوب میشه. ما از جهت ظهور این فعل، از جهت ظهور این تقریر، این نتیجه رو ما میگیریم. خب این مباحث الفاظ میشه. بس بر اساس مباحث الفاظیشون باید اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، فعل، تقریر، همه بره در مباحث الفاظ. این بحث اول باشه. دو، مباحث استلزام عقلی، و این مباحث متضمن بحث از دلیلیت عقلیه برهانیه است و هر قاعده عقلی برهانی که بشود از آن حکم شرعی استنباط کرد داخل در این مباحث می شود، که یا غیر مستقلات عقلیه هستند و یا مستقلات عقلیه می باشند. و حالا جالب اینه که حالا در این حال که حالا بعدم اشاره میکنیم که ایشون میگه ما سعی میکنیم کتاب بحوث رو بر اساس تقسیم اول و کتاب دروس رو بر اساس تقسیم دوم، چون بحث درسیه و تدریسیه مثلا، ترتیب بدیم، در این حال از ملازمات عقلیه و این مباحث استلزام عقلی به معنای غیر چه مستقلات عقلیه، به معنای مستقلات عقلیه اونطور که باید شاید بحث نمیکنه. سوم، مباحث دلیل استقرایی است، یعنی دلیل در واقع غیر عقلی و غیر لفظی، و این مباحث متضمن بحث از اجماع، سیره و تواتر است که دلیلیت هر یک از آنها بر پایه حساب احتمالات و استقراء می باشد و چهارم، حجج شرعیه است. که در بحث از حجج شرعیه بحث می شود از ادله‌ای که دلیلیت اونها و حجیت اونها به جعل شارع است، یعنی تعبدی میشه در واقع ادله که حجیتشون تعبدیه، و در این حجج تارتن از امارات بحث می شود و اخرى از اصول عملیه. لذا عنوان بحث رو میزنن الحجج الشرعیه و الاصول العملیه در بیانش، اما حجج شرعیه منظورش اینه که این ذکر خاص بعد العام میکنن، که یعنی میخواد بگه اصول عملیه در تحت این حجج داخل میشه. پنجم، اصول عملیه عقلیه است، و اینها قواعدی هستند که عقل در موارد شک بدوی و یا مقرون به علم اجمالی حکم به آنها می کند، و در این خصوص از مثل وظائفی بحث می شود که در مورد شک متوجه آقای مکلف است، مثل تغییر عقلی، براءت عقلی و امثاله. و در خاتمه بحث مربوط به تعارض واقع بین ادله را مطرح می کنند. بله، نه خاتمه قرار میدن دیگه، این ششم نمی، یعنی در واقع اونو خاتمه یه بحث قرار میدن،
شش نیست
خاتمه. نه نه، مثلا مرحوم آقای آخوند مقصد قرار میده، اما ایشون میگه خاتمه یه مباحثه در عنوان یک مقصد پنجم و قسم پنجم ذکر نمیکنه، چون در اونجا از احوال ادله دیگه داره بحث میشه، یعنی یکی از حالات ادله حالت تعارضشونه، چون ایشون فرمودن که ما میخوایم ادله رو بیان کنیم، ادله به حسب دلیلیتشون این چند قسمن، یعنی این پنج قسمن، یا دلیل لفظی هست، یا دلیل عقلی هست، یا دلیل استقرایی هست، یا حجج شرعیه و اصول عملیه هست، و یا چی؟ اصول عملیه عقلیه هست. درست؟